هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، سوم از ماه آگست. بله، امروز به جای حافظ بزرگ ما یک قصیده از فریدون توللی میخوانیم. فریدون توللی شاعران بزرگ شیراز، خوش سخن و اشعارش مشهور است، به هر صورت هموطنان میشناسن. این اوضاع احوال روزگار گذشته رو نشون میده در این قصیده. خب چون این روشنفکر معروفی بود، هر کس هم روشنفکر بود دیگه تکلیفش معلوم بود. میخونم خدمتتون، ببینید که این شاعر وضعیت رو چگونه دیده. ترسم ز فرط شعبده چندان خرد کنند، تا داستان عشق وطن باورت کنند. من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خیش، بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنم. گیرم ز دست چون تو نخیزد خیانتی، خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند. بله، گروا کند حصار قزل قلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنن. یکی از جاهای شکنجه قزل قلعه بوده. این است که اشاره میکند که گروا کند حصار قزل قلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنن. بر زنده باد گفتن این خلق خوشگریز، دل بد منه که یک تنه در سنگرت کنن. پتک اوفتاده در کف ضحاک و این گروه، اشارش به دولت دیگه میدونی، پتک اوفتاده در کف ضحاک و این گروه، خواهان که باز کاوه آهنگرت کنن. ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است، ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است. آتش منه به سینه که خاکسترت کنند. چون کوژ گشت آینه، تصویر بر خطاست، تاریخ نیست این که مدام از برت کنند. زنجیر عدل خسرو و اون خر که شکوه کرد، آوردن تا به حقیقت خرت کنند. زون پادشاه به خون کسان تشنه تر نبود، لیک این به کس مگو که زخس کمترت کنند. بله، نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، تا خود علاج فقر جنون بربرت کنن. لاف از قضی و آریه کم زن که وقت کار، شرم آید عرب هجله یه بعد هجله وقت اندرت کنن. در اون وطن که قدرت بیگانه حاکم است، رو خار سر مشو که چوکل پرپرت کنن. عیار باش و دزد و زمین خار و زن به مزد، تا برتر از سپهبد و سرلشکرت کنن. تلقین قول سعدی فرزانه حیلتیست، تا جاودانه بسته اون شش درت کنن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، رو دیده باز کن که چه در کشورت کنن. بازار غارت است تو نیز ای پسر مخوست، گویی بزن که فارغ از این چنبرت کنن. خلاصه بلند هست تا عرض کنم که میرسد به پایان قصیده که خیلی بلنده. بعد میگوید مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، دل بدگمان مکن که چه با مادرت کنن. پیداست بسیار خشمگین بوده، خیلی تلخکام بوده این شاعر، و این شعر رو بر جای گذاشته برای آیندگان. خب دیشب ساعت 1:30 بعد از شب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن، چی بود داستانشون. عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود به اونجا که من نمی نویسم. من چیزی نمی‌نویسم، اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه، جاری نمیشه. این یه نصیحتی است که یکی از بزرگان قاجاری پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت اینکه عبارات پیچیده از دهن بیسوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سر یکی از اونا بوده، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت، میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست؟ میگفت والا بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، اینو بهتره خب به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هست. تا یه روز گذاشت زمین، دفتر گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان، چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حج به محمد میکرد و دورش هم خیلی شلوغ میشد. تا موضوع تسخیر مکه، این کار اسلام عرض کنم که تسخیر بوده و آدم کشی بوده و تخریب جامعه بوده و خر کردن، معذرت میخوام، پیروان بوده و امروز هم همین گونه است که بود. بله شما ببینید این گروه های مختلفی که نمایندگان اصلی اسلام هم تشنه کشتن هم. تشنه تخریبن. این اسلام این گونه بوده، اسلام سازنده هرگز نبوده. خودمان رو در واقع فریب ندهیم، یه چیز عقب افتاده، یه خشنی از بیابانهای عرب آمده که غیر خود رو مقتول میکرده، غیر خود رو آدم حساب نمیکرده. در 50% جامعه رو هم که بی شعور و بی عقل خطاب کرده، که هنوز هم همون وضعیت رو دارن. زنان رو عرض میکنن، زنان رو عرض میکنن. این آقایی که بلندقدی که بن لادن وقتی بمب هواپیما زدن به این ساختمون 3300-400 نفر بیگناه کشته شدن، نماز بلند شد و دست گرفت و نماز خوند و شکر خدا. یعنی کار اینا تجاوز بوده، یعنی هر جام رفتن تخریب بود. ابن خلدون میگوید هر جا اینا پا گذاشتن درختان میوه ندادن. ببین چه خبر بوده. بله و هنوز هم همین هست. ما بایستی تکلیفمون روشن کنیم، کشور ما از دست رفته. من با دین مشکلی ندارم، تقریبا 4300 دین در دنیا هستن، اما این دیگه دین نیست در اینجا. بله جایگاه خداوند دل شخص، هر کس هم به یک گونه ای میتپه در واقع برای خدا. بله این جاش در حکومت و آخوند عمامه‌ای بیشعور و خونخوار جرار و ببینید اینا با این ملت چه کردن. این حقوق بازی در اون زمان هم خب جریان داشته دیگه. 33 جنگ حضرت رسول الله شخصا شرکت داشته. آخر رسول الله میره جنگ کنه، رسول الله سخن میگه مثل زرتشت. ما زرتشت رو خواهش میکنم برید نگاه کنید، نه ادعایی، نه ایجاد وحشتی، فقط بیان درخشان و دعوت به خرد. نگاه کنید این داستان اینطوری بود. خلاصه عبدالله برادر رضایی عثمان بود. بله عثمان خلیفه معروف وقتی که میخواستن مکه رو بگیرن، 10 نفر رو گذاشتن تو لیست که بکشن. اینا در واقع 3 تا یا 4 تاش زن بودن که دایره میزدن و چیزای حجم محمد رو میخوندن و از مردا یکیش هم همین عبدالله بود که هر کجا هست اگر به قفلی که کعبه هم چسبیده اینه بکشیم. این عبدالله هم یکی از کسانی که عرض کنم ساتورش برداشته بود و این ور اون ور میدوید که این رو بکشه، علی پسر ابوطالب بود. این رفت پیش عثمان، در منزل عثمان سنگر گرفت، گفت که بیه برادر یا اخی به دادم برس که محمد دستور داده که منو بکشن. گفت که چیز نباش، نگران نباش، من میرم پیش رسول و میگن که گذشت کن. رسول الله کجاست؟ رسول الله سینه کپه نشسته و یک تشکی پر آب کرده اونجا که با زنا دست نده. زنا که میخواستن مسلمون بشن دستشون رو میذاشتن تو اون آب، رسول الله از اون سو میذاشت تو آب، بنابراین این دیگه کافی بود، ولی خب با مردا دست میده. و عمر یک سو ایستاده و دو تن از اصحابم همراهش بودن دیگه اونجا. زن ابو سفیان میاد دست میذاره تو آب، میگوید که بگو که ما خدا رو میپرستیم، بگو که ما آدم نمی کشیم. گفت ما آدم کشیم، ما بچه پروردیم، تو کشتی. زن شجاعی بوده، در جنگ احد هم شرکت کرد، در جنگ احد هم شرکت کرد و عرض کنم که زن بزرگی بوده به هر صورت. اینا ناگهان عثمان پیدا شد، عبدالله پشت سرش یهو ظاهر شدن. عثمان میگوید که این رو ببخش به من. نگاه میکنه به اطراف رسول الله، نگاه میکنه که ولی اشاره نمیکنه، نگاه میکنه که ببینه کسی هست اینو بکشه، ببینه کسی نیست. گفت بخشیدم دیگه، بخشید دیگه. وقتی رب گفت چرا نکشتید این ملعون ملحد رم چیه؟ گفتن آقای رسول الله به ما اشارتی نکرد. گفت انبیا اشاره نمی کنن، اینم تو تاریخ مونده. و این عبدالله سعد ابن ابی زهر جان به در برد از این داستان که معترض شد که آقا اگه اینا از خدا میاد چرا من بتونم عوضش کنم. و در شبی که این رسول داشت فوت می کرد در خانه عایشه بود، گفت عایشه یک قلم به من بده، چیزهایی میخوام بنویسم. این عمر ملعون نگذاشت، چون میدونست اساس کار میریزه دیگه. نه هر چی چیز کرد و خواهش کرد که عایشه گفتن قلم. عثمان گفت داره هذیان میگه، میدونست که یه قلم بیارن و بخواد یه حقایقی رو بنویسه که بابا من پیغمبر نبودم و این داستانا رو خودم ساختم، دیگه اوضاع احوال خراب میشه. گفت داره هذیان میگه و قلم به او ندادن تا فوت شد. این داستانی بود که دیشب من برای اون دوست عزیز گفتم خدمت شما هم عرض کنم. باری ما خرد رو از دست دادیم، هر کاری میکنیم با خرد سازگاری نداره. ببین به چه روزی افتاده ملت ایران، ملت هخامنشی. نصف سال که به سینه میکوبه برای حسین و حسن و تقی و نقی و کارم اندازه داره. اینا یه آدم های معمولی شهوت پرست طمعکار قدرت طلب بودن. فکر میکنید اینا چیز موجود ربانی بودن، آسمان مورده بودن؟ بچه های علی یکیش حسن بود که زنا از دستش واقعا به چیز آمده بودن. یعنی طوری بود شهبتران بود این آدم که میرسه به دو تا زن توی همون کوفه میگه که چیز من میشین، زن من میشین، میگه سیکر من میشین، میگه که یا امام حسن این بار سومه، این بار سومه دیگه تشخیص نمیداد. از علی میپرسن که آقا این پسرت اومده توی همون مسجد کوفه، آمده خواستگاری دختر ما، گفته بود که بشنیدین که این مطلقه، یعنی بسیار طلاق دهنده، اینا چه فکر نکن این از آسمان آمده بودن یا معجزه داشتن و اینها. اون یکی که رفت فروخت، اون رفت سهمی که در خلافت داشت به پدرش گفت اون در دیار عرب همه چیز میرسید به پسر بزرگ. در اروپای قرون وسطا هم وقتی که پادشاه میمرد و اینا به پسر بزرگ میرسید، به بقیه چیزی نمیرسید. بله این است که خلافت رسید به حسن. حسن هم فریب داد، در واقع طرفداران علی و طرفدار خودش رو فریب داد، لشکر کشید آمد که بره به جنگ معاویه و عرض کنم که یک رئیس، یک مرد دلاور سترگی همراهش بود، وقتی این رو شنید سپاهش رو برداشت و رفت، گفت من بدون امام جنگ کردن را بهتر دوست می‌دارم تا امام گم شده. حسن رو می‌گفت. آمد مردم رو آلت دست کرد، نامه نوشت به معاویه، یعنی حضرت امام حسن، که آقا شما چند تا چیز به من بدین. عرض کنم که اون چه در بیت المال هست مال من 6 میلیون در واقع دینار در اونجا بود که مال مسلمین بود، اینا از مالیات و دوزی و سرقت و هرچی بود اونا جمع شد تو بیت المال مسلمین، اینو برام به من بده. بله و یک شهر شیراز برای من بگذار که من مالیات اونم بگیرم و به پدرم هم لعنت نکن. چون رأس شد در همین جنگ صفین که دارم خدمتتون عرض میکنم، جنگ این رأس شد، معاویه این رأس کرد که ابو تراب رو لعنت کنه. این ابو تراب یعنی پدر خاک. یه روزی رسول الله داشته میگشه دنبال علی، پیداش نمیکنه، این خوابش برده خاکی و پاکی از زیر یه درختی بهش میگه ابو تراب برخیز. مثلا این رو یک توهین انگاشتن، به عنوان توهین مصرف میکردن. لعنت به ابو تراب رو میکرد به سه نفر دیگه. بله و از اون سو علی هم معاویه رو لعنت میکرد با دو سه نفر دیگه مثل عمرو بن عاص. عرض کنم که اینا این باقی مان تا زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی برای دراز مدتی در اصفهان و کرمان و در همه جای ایران که منبر برمی شد لعنت به ابو تراب رایج بود، یعنی لعنت به علی. بله این عمر بن عبدالعزیز که بسیار مرد پاکتلی بود و در ردیف خلفای راشدین اسمش میاد، اینها آمد اینو ممنوع کرد. مشهور است که وقتی نماینده خلیفه آمد به اصفهان و گفت آقا لعنت نکنید، گفت ما باید 6 ماه فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است که لعنت نکنید. گفت آقا 6 ماه فکر کنید. و این رسم شده بود دیگه، رسم شده بود. باری گفت به پدرم لعنت نکن. گفت هر چی بخوای بهت میدم ولی به پدرت باید لعنت کنم. و این پذیرفت. این حضرت امام حسن که شین سینه چاک میکنی تو براز، پذیرفت. این ننگ رو پذیرفت. بله و بلند شد و رفت خدمت معاویه، تعظیم کرد و دستش بوسید و در حضور بزرگان عرب و گفت مال تو. گفت این 6 میلیون هم که مال مساهمه مسلمانان بود، این کشید بالا امام حسن. و دیری نپایید که مشهور است که زهر فرستاد به همسرش که به اون زهر دادن و ایشون رو کشتن، طوری که شیعیان میگویند همه اینا رو کشتن. خب چرا اینا رو میکشتن اینقدر؟ به خاطر که اینا مزاحم جامعه بودن. و بعد حسین میاد. حسین هیچ حقی به خلافت نداشت، چون برادر کوچک بود، کودتا کرد که حتی قاضی القضات بزرگ عرب که خود حضرت علی هم برش نداشته بود از قضاوت، رأی داد علیه حسین که این حقی نداشته و کشته شده، جانش داده، در راه بیهوده بوده، کودتا چی بوده. اینها رو میخوام یه خدمت شما عرض کنم که این خرد که جایگاهش بین دو گوش ماست، همه چیز ماست. چندی پیش این آمریکایی‌ها با خرج 40 بیلیون دلار یه چیز هوایی ساختن که در واقع ابتدای تشکیل ستارگان را نشون میده و یه چیز شگفت‌انگیز ساختن. اینا چیونه در با قسم به حضرت عباس که ساخته نمیشه. مغز آدمه، بله، تفکر آدمه، تفکر آدمه. محمد ابن زکریای رازی با پیغمبری وجود نداره، همه اینا دروغو هستن و تنها پیشوای انسان خرد اوست. و سلام و سلام. حتی در حیوانات هم میبینید که اینا زنده که همه چیز میگن غریزیه غریزیه، منظرت بخوام، خیلی عوض بخوام، وقتی که یه هلاغی میخواد که از یه جای رد شه که چار چار چوبه داره، پاهاش کوتاه میکنه میمیره پایین که کمرش نگیره به این بالا. این که دیگه غریزی نیست، که میبینی که زخم میشه. یا یک بچه آهو رو شما بگیرید سوار اسب بذارید جلو، مادرش از پشت میدوه و فریاد میکنه برای بچهش و این بچه هم جا صدا میده که مادر نجاتم بده. اصلا یه صحنه فوق‌العاده میبینیم که این هم از یک جای سرچشمه میگیره. این که دیگه عرض کنم که بیهوده نیست. و ما آدم ها که در چیز خلایقیم، در واقع اشرف مخلوقات هستیم، خرد رو فرو گذاشتیم، خرد رو فرو گذاشتیم. آخه ببینید ملتی بیاد و هو بندازه و چو بندازه و باور کنه که عکس خمینی در کره ماه، یه آدم جنایتکار آخوند ملعون از چیزش در کره ماه پشم ریشش لای کتابه. کدوم ملت این همچین چیزی رو قبول میکنه و بیان میکنه؟ بله، کره ماه به خاطر اینکه مردم ما ایجوکیت نشدن، بهشون فقط تلقین بوده، ایجوکیشن واقعی ما نداشتیم، همش تلقینات بوده. از این دبیرستان ها و اینا چیزی بیرون نمیمد، از دانشگاه هاش هم چیزی بیرون نمیمد. خواستم این دو نکته دردمند رو خدمت شما بیرندی، دردناک رو خدمت شما عرض کنم. خلاصه مطلب دیروز خدمت شما از این لشکرکشی پسر ابوطالب گفتیم و جنگ در گرفت و اینجا کنار فرات از کنم که چیز شد که مسلمین فرات کنار فرات رو گرفتن، آب رو بستن. معاویه اول گرفته بود که آمدن گفتن ما سر آب که جنگ نداریم. عمرو بن عاص بهش میگوید که حرفشون درسته، ما چرا جلو آب میگیریم و میذاره که اونا بیان آب بردن. و عرض کنم که داستان دگرگون میشه و اینا جلو آب رو در میگیرن، یعنی کنار آب رو. ما بیه میده با کلنگ و اینا اون بارا سر صدا کنن، یعنی که چه میکنید؟ گفتن که ما داریم چیز میکنیم که همه شما رو آب ببره. این علی ترسید، اونجا رو خالی کرد و اونا دوباره آب رو گرفت. داستان های زیاد هست در این داستان سفین، چندین ماه به طول انجام میده و به قولی 80,000 نفر کشته شده و کار به جایی رسید که دیگه از هر دو سو کم شده بودن. و ماویه میگوید چه کنیم؟ ای عمر ابن عاص رو میگه، میگوید که ما باید قرآن ها سر نیزه کنیم که ما مردان خدا هستیم، زیر سایه قرآن هستیم، شما با ما چه جنگی دارید؟ و همین کارم کردن و طرفداران علی دو گروه شدن و که خوارج که حالا خدمتتون عرض میکنم که بودن، یک گروه بودن و طرفداران گروه ترک نکردن گروه دیگر. اجازه بدید که من از تاریخنامه طبری ببینم در کجاست که خدمت شما عرض کنم. می میگوید و معاویه متحیر شد. حالا یک کمی از کم قبلش میخونم. علی اون شب تا روز حرب کرد و چون روز ببود، یعنی ببود به زبان پارسی قدیم یعنی گذشت، چون روز ببود میگوید که چون روز گذشت، از بس کشتگان که بودند نتوانستند حرب کردن. دیگه دست و بازوشون دیگه خسته شده بود از بس آدم کشته بودن. و چون روشن شد، علی باز صف راست کرد و حرب اندر گرفت. علی شروع کرد دوباره. و سپاه شام آنچه مانده بودن روی بگردانیدند و بگفتند اکنون از ما هیچ زنده نماند. و معاویه متحیر شد و عمرو بن العاص گفت که ما را تدبیر آن است که مصحف بر سر نیزه کنیم و ایشان را بدون خوانیم تا اگر صلح کنند و اگر نه مختلف کردند. معاویه بفرمود تا مصحف ها بر سر نیزه ها کردن و بانگ کردن که ای مردمان عراق، اکنون به شام عراق کس نمانده است و آنگاه مسلمانی که کند و من شما را بدین کتاب خدای همی خوانم که ما و شما بدو گرویده ایم. مردمان عراق گفتند ما نیز پسندیدیم. خب یه آدم هوشمند مثل عمرو بن العاص که ازش ما ذکر خیر کردیم اینجا، که البته یه کار عجیبی هم کرده. یه روز علی میاد تو میدان و عمرو بن العاص هم تو میدان بوده. علی حمله میکنه، این عمرو تاب نبرد با علی رو که نداشته، شروع میکنه فرار کردن، پیاده فرار میکنه. علی هم با نیزه دنبالش، یهو میخوابه و این چیزشو قباشو میزنه بالا، عورتش نمایان میشه در میان جنگ، حالا همه دارن نگاه میکنن. و علی ابن ابی طالب اونجا ضربه‌ای به این وارد نمیکنه، میخنده و بر میگرده. یه همچین آدمی بوده این عمرو. میگه تنها راه ما اینه که این قرآن ها رو سر نیزه بکنیم، بگیم آقا ما زیر سایه این قرآنیم، شما به همین قرآن ایمان آوریم، ما چه جنگی داریم، هیچ کسی که زنده نماند. اینا این اندیشه عمرو بوده. به معاویه یاد بده که این کار رو باید بکنیم. خلاصه سر نیزه کنیم و ایشان را بدون بله اینو خوندن. بعد میگوید مردم را گفتن که ما نیز پسندیدیم. بعدی پیش سفندر آمد و گفت ای مردمان، این کار شما نه از پی دین میکنید و کار به آخر رسید. علی اومد به طرفداراش که داره کار تموم میشه تقریبا، و سپاهیش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتند، یک زمان دیگر بباشید. و این تدبیر ایشان را عمرو بن عاص کرده بود و بدین حیلت همین کرده است. علی میگه و بدین حیلت همی خواهد که حرب بنشاند. یکی از غرایب امور این است که همیشه جنگ رو تا مورخ ایرانی حرب نوشته، در حالی جنگ هم زیباتره، هم بهتر به گوش میاد. همه جا حرب. اجازه بدید که یک آگهی میخوان پخش کنن.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر، من متاسفم که عرض کنم که این رژیم گذشته نوکر این ملا بود، وحشت داشت از این ملا. اینا خانم افشار هنگام حیا حاضر میره بعد مصاحبه میکند با هایده، میگوید خانم شما ازدواج کردید؟ میگوید که برای اطلاعات هفتگی. میگوید که من با یه آقای زندگی میکنم ولی ازدواج نکردم. آقا این بردن وزارت اطلاعات و از اینجا به اونجا و آخرش گفتن آیات عظام ناراحت میشن اینو نجاب نکنید، جاب نکنید، جاب نکردم، جاب نکردم. علم میگوید که نوروز بود اینها و من گفتم اعلی حضرت این بار عام دادن در بار دادن در روز عید سنت همه شاهن پادشاهان بودن. گفت اعلی حضرت فرمودن که زنگ بزن به این خونساری آیت الله خونساری ببین نظر ایشون چیه. مثل که خورده بود به یکی از این عیاد اسلامی که گذشته بود. آیت الله خونساری میگه ما که عید نداریم، شما هر کار میخواد میکنید. گفت تا اینه گفتم پرید چمدون برداشت الفرار به طرف شما چیز کرد به خاطر یه حرف گند دهانی مثل خونساری تعطیل کرد و فرار کرد به شما. درد یکی دوتا نیست، بی خود ما به چنگ اینا اسیر نشدیم. خلاصه دو مطلب بگم خدمتتون. یکی که روز شنبه دولت آمریکا از زواهری رو به یک نفع قریبی به قتل رسون. از زواهری دکتر بود، مصری بود، نفر دوم القاعده بود، طالبان ازش پشتیبانی میکرد در یک آپارتمان کامپلکس چند طبقه ای که اتاقا کنار هم بودن و البته ساکن داشتن. این پهپاد به قدری دقیق پرتاب شد و عمل کرد که زواهری رو تکه تکه کرد اما هیچ صدمه به هیچ کس نرسید. این روز شنبه بوده. یک پسری داشت، اون آقا پسرش هم کشتن قبلا و گفتن ما از افغانستان بیرون آمدیم ولی حواسمون هست و کسانی که دشمن ما هستند بران از این صحبت ها هم شد. البته یه مطلب دیگه هم که خواستم خدمتتون بگم حالا بعد با هم گفت که وقت ما کمه. بله، پس چه کردن؟ قرآن رو به سر نیزه کردن با حیله عمرو بن عاص، یعنی در واقع ترفند استادانه عمرو بن عاص. یعنی هر چه علی فریاد کرد که ملت جنگ کنید کسی جلو نیامد. خب پس سپاه علی دو گروه شدن. بعد اینجا چیز باز کرده، گروهی فرمان علی کردن و گروهی خوارج شدن یعنی خارج شدن از دوستی علی و بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدای باز نتوانیم دادن، اگر فرمان کنی بر کتاب خدا و کتاب خدا وگر نه تو را بکشیم، که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدای کار نکرد. مردن یه عده شمشیر کشیدن دور علی گرفتن که ما با کتاب خدا کار نداریم و عثمان هم به خاطر همین کشتن که اونم با کتاب خدا کار نمیکرد. و مالک اشتر پیشندر آمد و حرب همی کرد. این خوارج گفتن اگر مالک را باز خانی و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم، چنان که عثمان را با شمشیر برکشیدن و آهنگ علی کردن. علی مالک را باز خان. مالک اشتر نخعی عرض کردم از شخصیت های بزرگ عرب و از دوستداران علی بود که همونطور که عرض کردم فرستاد که حکومت مصر رو بگیره که بین راه با زهر کشتن. گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن. این مردمان مالک باز آمد و گفت ای مردمان شرم نداری که به قول فاسقان فریفته شدید و بر امیر المومنین بیرون آمدید و ندانید که ایشان شما را همی فریبند. ایشان گفتم ما با اون کس که او ما را به کتاب خوان نتوانیم حرب کردن و شما را نیز همداستان نباشیم. که حرب کنید تا ایشان دست از حرب باز داشتن. پس علی اشعث بن قیس را گفت بگو که ما را به کدام آیت همی خوانند. اینجا علی بدترین گرفتاری سرش اومده، تازه تن داد به ترفند حریف، گفت مطابق کدوم آیه دارید با ما این حرفا رو میزنید. پس اشعث بن قیس پیش معاویه رفت و گفت علی همی گوید که ما را به کدام آیت همی خوانید. معاویه گفت بدان آیت که من بیرون آوردم، بسنده بیرون آورم، بسنده نبود یک تن را از عراق و یک تن را از شام بیرون کنین تا این آیت بیرون کنن. گفت کدوم آیه؟ گفت که من آیه بیرون نمیتونم بکنم، یکی از طرف ما میاد یکی از طرف شما و ما وقت میدیم به اینها که ببینیم مطابق کدوم آیه بوده این اعمال ما و حق با کیه. خب کدام آیات؟ بله کنیم. پس معاویه عمرو بن عاص را بیرون کرد و علی عبدالله بن عباس، انتخاب خوبی کرده، هوشمند، عرض کردم این ابن عباس یکی از هوشمندترین آدم ها بود، اونا هوشمندترین آدمشون رو بیرون کردن که عمرو بن عاص باشه، اینم عبدالله بن عباس را که این خیلی خیلی هوشمند بود همونطور که عرض کردم خدمتتون، ولی باز اینجا عقب نشینی میکنه. و عمرو بن عاص گفت ما عبدالله را نخواهیم که هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله بن عباس نیست، ابو موسی اشعری را نامزد کن که این کار اوست. ابو موسی اشعری کسی بود که اولین قرآن خونا بود، عرض بکنم که و حافظ القرآن بود و آدم خرفی بود، یعنی آخوند صفت بود. این عمرو بن عاص که هوشیار بود گفت که ما ممکنه حریف ابن عباس نباشیم. گفت که نمیشه، ما با این چیز کار نمیتونیم بکنیم با ابن عباس. ابو موسی اشعری رو، این ابو موسی اشعری کسی است که قم رو گرفته، قم و داستان خیلی مفصلی داره، تاریخ قم رو یه روز میارم خدمتتون. حالا به هر صورت کار اوست. علی گفت من هیچ کس ندارم جز عبدالله که بو موسا دیر است که ما تعذبات به تعصب است. گفت این مدتی با ما کجه این ابو موسا اشعری، من غیر از ابن عباس کسی ندارم. اهل عراق گفتن ما جز بو موسا را نخواهیم. پس همه مردم بر موسا اتفاق کردن، پس کس فرستادن و بو موسا را بیاوردن که بو موسا اونجا حاضر نبود و صلح‌نامه بنوشت بر علی رضی الله عنه و بر معاویه که هرچی بو موسا و عمرو بن عاص بگویند ایشان اون کار را بکنن. گفت ما این دوتا را بکنن، یکی از طرف ما یکی از طرف شما، و هر تصمیمی که این دو نفر گرفتن ما همون کار میکنیم. الان یه اتفاق خیلی مهمی میفته. بله. و بران اتفاق 8 ماه زمان کردن، یعنی 8 ماه فرصت دادن که اینا برن تو قرآن نگاه کنن ببینن مطابق کدوم آیه عمل کنن. پس مالک را گفتن خط خیش اندر افکن. مالک گفت من این نپسندم و خط نداد. به نزدیک علی آمد و گفت، گفتن مالک این نمیپسندد. علی گفت من نیز نپسندم. پس ستم کردند و خط از علی بستدند. آدم ساده دل، از کردم اهل جنگ و سیاست و اینا اصلا این نبود، اگر شمشیری داشت آدم کشی خیلی خوب بلد بود. رفت زیر بار ترفند معاویه و عمرو بن عاص، خب بستدن، خط ازش گرفتن، امضا ازش گرفتن، مالک امضا نکرد. پس گفتن هر کسی باز جای خیش، بعضی ها میخونن باز جای خیش، باز جای خیش شبن تا 8 ماه براید. و معاویه و علی افزون از 400 مرد با خیش تن ندارند. پس علی رضی الله بفرمود تا کشتگان کوفه را دفن کردند و با لشکر خیش روی به کوفه نهاد. چون به کوفه رسید بانگ و خروش و نعره زنان شنید. گفت این چه بانگ است؟ گفتند زنانی را که کس ایشان بکشتند خروش و بانگ همی دارند. گفت خاموش کنیدشان. گفتند ما نتوانیم ایشان را خاموش کردن، که هیچ خانه ای نیست که یکی دو تن را از ایشان نکشته باشند. علی گفت انا لله و انا الیه راجعون. حالا رفته بی جهت به کشتن داره، فقط جوابش چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. آره، ارواح همه مردگان راجعون میکنیم به الله. این جواب این تمام آدمایی که کشته شدن، میگه هر خونه یکی دو نفر. وقت ما تمام شد متاسفانه. بسیار سپاسگزارم و توجه شما هموطنان و سپاسگزارم. این امیر جان ما رو دست کم نگیرید، ایشون تحصیل کرده انگلستان است، در کامپیوتر به ایران رفته، شرایط رو صحیح و درست برای زندگی خودش ندیده و آمده است آمریکا. 20 و چند سال است که در تلویزیون پارس دارم زحمت میکشن و کار میکنم. من درود میرسم به امیر و همه شما.